دار 558 هم در اختیار شماست. در ادامه برنامه ها در حالی که به ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم از شما دعوت میکنیم شنونده که برنامه اتاق فرهنگ باشید.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ.
سلام، به اتاق فرهنگ خوش اومدید. من اکرم حسینی شما رو به شنیدن یک گزارش دعوت میکنم. حتما یادتون هست که بخش شیرین کودکی هامون رو با انیمیشن های داستانی گذروندیم، اما شاید در جریان هزینه های بالای ساخت انیمیشن نباشید. دقایق پیش رو به این مهم میپردازیم. بشنوید صحبت های علی نوری اسکویی، کارگردان انیمیشن سینمایی رهایی از بهشت که تا الان 35 جایزه از جشنواره های سینمایی و انیمیشن بین المللی دریافت کرده.
انیمیشن همه فکر میکنم بدونن یکی از پولسازترین بخش های هنر سینما تو دنیاست. یعنی اگر هنر سینما رو یه هرمی متصور کنیم، انیمیشن در رأس این هرم قرار میگیره، هم تو هزینه بر بودن، تکنیکال بودن و پیچیده بودن، هم توی درآمدزا بودن. عدد رقم هایی که در سال شاید مثلا درآمد انیمیشن توی کشورهای صاحب صنعت انیمیشن مثل امریکا، مثل ژاپن، حتی به تازگی چین هستش، بعضا به بالای 1 میلیارد دلار میرسه، به چندین میلیارد دلار میرسه و خب این عدد بسیار بالایی برای درآمد. زمان بره و پیچیده است، بخاطر همین توی کشوری مثل امریکا که بالا بر چندین هزار تا کمپانی سینمایی وجود داره، شاید به تعداد انگشتان یک دست کمپانی هستن که به صورت دائم و کامل دارن فیلم های انیمیشن میسازن و این خودش نشون میده که این صنعت پیچیده ایه. البته خوشبختانه هنرمندای کشور ما با تلاش شخصی خودشون تونستن یه جایگاه ویژه‌ای رو پیدا کنن تو این هنر، طوری که ما تقریبا به طور متوسط هر 1-2 سال یک بار دیگه تو سالهای اخیر شاهد این هستیم که یه فیلم سینمایی داره تولید میشه. فیلم های اخیر تونستن بعضا توی گیشه و ارتباط برقرار کردن با مخاطب هم موفق باشن و هنرمندان کشور ما پا رو از این هم فراتر گذاشتن. امروز جست و گریخته خبرهایی رو میشنویم که فیلم های سینمایی انیمیشنی داره به صورت مشترک با ایران توی دنیا ساخته میشه و این نوید بخش این هستش که یک صنعت پولساز و پیچیده داره تو کشور ما ساخته میشه.
به گفته کارشناسان حوزه انیمیشن، رهایی از بهشت موفق شد به تنهایی سطح انیمیشن ایران رو چند پله در دنیا بالا ببره. امیدواریم این موفقیت ها ادامه داشته باشند.
به نام پروردگار مهربان. سلام، صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. ما در اتاق فرهنگ، رادیو فرهنگ در خدمتتون هستیم. عزیزان جان، من آزیتا شاهپوری، کارشناس و مجری برنامه اتاق فرهنگ از رادیو فرهنگ، خوشحال هستم که در ساعت پیش رو افتخار دارم در خدمت شما عزیزان باشم. کسانی که برنامه ما رو دنبال میکنن و در هفته گذشته شنونده خوب برنامه ما بودن، اطلاع دارن که ما در مورد محصولات فرهنگی و طبقه بندی های مربوط به اون و همینطور اقتصاد فرهنگ داریم صحبت میکنیم. در واقع محور اساسی حرکت ما به سمت محصولات فرهنگی مبحث مهم و اساسی اقتصاد فرهنگ هست. در هفته گذشته ما خدمت سرکار خانم هدا اثناعشری کارشناس ارشد پویا نمایی بودیم که خوشبختانه تونستیم به یک بخش بندی ها و در واقع دست بندی ها در خصوص مفهوم کلی پویا نمایی برسیم. در خدمتشون هستیم برای ادامه برنامه. سرکار خانم اثناعشری، بسیار خوشحال هستم که بار دیگه شما رو زیارت میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز جان. هفته پیش بسیار استفاده کردیم از محضر شما، برای ما تعریف کردید در واقع پویا نمایی اصلا یعنی چی و تفاوتش با بقیه هنرها مثل موشن گرافی، که حالا مترادف ایرانیش رو فارسیش رو من باید بپرسم از شما و برای من ترجمه بکنید. میخوام که همون برنامه رو ادامه بدیم. دستم. خانم اثناعشری، فرمودین شما به من که و برای شنوندگان عزیز تعریف کردید که علی‌رغم این که در دنیا بحث انیمیشن و پویا نمایی بسیار بحث جدی و همینطور پول ساز و پول آوری برای سرمایه گذاران و سازنده ها تلقی می شود، اما در داخل کشور با اقبال عمومی چندانی روبرو نشده. حالا ما دو تا مبحث عمده رو داریم. یکی مبحث سناریوها هستش که خب آیا سناریوها مورد اقبال واقع نشده و آیا متن نگارش ها ایراد داشته یا نه، آنچه که ساخته شده مرتوجه بوده اما از جهت اقتصادی کسی کمک کننده شما برای شروع و ادامه این حرکت نبوده. یه مقداری باز دوباره واشکافی بحث هفته پیش رو ما داشته باشیم که دوستان عزیز مجدداً در فضای صحبت شما قرار بگیرن. متشکرم میشم.
به نام خدا، من مجدد خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور شنوندگان عزیز. راستش مبحث آسیب شناسی این که چرا انیمیشن داخل کشور انقدری مورد اقبال قرار نگرفته، شاید از اینجا دقیقا یه مبحث خیلی پیچیده است، فاکتورهای خیلی زیادی احتمالا توش دخیلن، ولی غالب آنچه که میشه در نگاه اول بهش پرداخت عدم ساخت فیلم‌های بلند سینمایی ما توی ایران. در حقیقت فرصت نمایش برای فیلم‌های بلندمون فراهمه و بعد فیلم‌های کوتاه، حتی فرم فیلم کوتاه، نه انیمیشن کوتاه، هم جز توی جشنواره‌ها یا به تازگی در کنار مجموعه هنر و تجربه برای نمایش شانس چندانی ندارن متاسفانه، یا خوشبختانه نمیدونم. بعضی از کشورهای اروپایی یه مقدار برای اینکه فیلم کوتاه رو به عنوان یه فرم فیلم به مردم بشناسونن و جا بندازن توی شبکه‌های تلویزیونیشون در حقیقت این فرمو تعریف میکنن.
ما خود رادیو تلویزیونشون ملزم میشه که بله. این بودجه ای رو
بله.
انحصاراً بگذارد برای ساخت فیلم‌های کوتاه.
بله.
حالا هم فیلم‌های کوتاه سینمایی و هم بله. فیلم‌های کوتاهی که
انیمیشن
یا نمایی و انیمیشن داره بله. ساخته میشه.
بله، در حقیقت تعدادی از کانال‌های خیلی مشهور و بزرگ تلویزیونی اروپایی که کانال‌های خیلیشون هم دولتی هن، اینا اصلا یه بخشی دارن که تهیه کننده یه فیلم های کوتاه میشن و معمولا فیلم هایی هم هستن که از لحاظ خیلی وچه سرگرم کنندگی ندارن، ولی خب به شدت آموزشی هن و یا در حقیقت روی مخاطبشون، در حقیقت هدفشون بالا بردن سطح عمومی فرهنگ جامعه است.
یعنی ما الان داخل سازمان صدا و سیمای کشورمون که در واقع متولی دولتی داره دیگه اینجا، خصوصی که اداره نمیشه، شما زیر مجموعه رو پیدا نکردین که بتونه به صورت خاص به بحث فیلم کوتاه و بلند انیمیشن بپردازه و بابت اون بودجه‌ای رو اصلا صدا و سیما تخصیص بده که شما از اون مطلع باشین؟
فیلم کوتاه نه
بله.
ولی فیلم نیمه بلند، در حقیقت فیلم نیمه بلند پویا نمایی، در حقیقت تلفیلم، چرا تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در حقیقت این سابقه رو داشته و خیلی هم خوب تو این زمینه عمل کرده تا الان، و همینطور مجموعه ها، در حقیقت همه مجموعه های پویا نمایی که تو ایران تولید شدن سفارش دهنده شون و تولید کننده شون خود تلویزیون بوده، ولی تو فرم کوتاه تقریبا در کنداکتور پخش روزانه اصلا دیده نشده.
من امیدوار هستم که الان شنوندهی داشته باشیم از مدیران محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، و خواهش کنیم از عزیزانمون که به درد دل در واقع انیماتورها گوش بدن و بخش مهمی از فارغ التحصیلان این رشته رو دریابن که در حال حاضر نیازمند کمک مالی و همینطور روحیه‌ای هستن که از طرف عزیزان مسئول باید بهشون تزریق بشه. می‌فرمودید خانم اسنعشری عزیز.
از این رو به دلیل اینکه فرم کوتاه پویانمایی تو ایران سالها سابقه داره، از حدود دهه 40 هجری شمسی.
حضور ذهن داریم کدوم انیمیشن ساخته شده قدیمی‌ترینشون تو کشور؟
مثلا مجموعه کارهای آقای فرشید مسخالی یا مجموعه کارهای آقای علی اکبر صادقی جزء کارهایی بودن که یا مجموع کارهای خانم مهین جواهریان مثلا، اینا کارهایی بودن که هم داخل کشور هم خارج از کشور موفقیت زیادی داشتن.
بله.
ولی اینا فرمایی هن که بیشتر در دسترس مخاطب به شکل دقیقت از رسانه پر مخاطبی مثل تلویزیون کمتر پخش یا دیده شدن و بیشتر تو جشنواره ها بودن یا دسترسشون خیلی کوچیک و محلی بوده. از این منظر آنچه که به شکل رسمی ما میتونیم با پویانمایی مواجه شیم فرم بلند سینماییه که خوشبختانه ساخت فیلم بلند سینمایی پویانمایی تو ایران شروع شده، یعنی و بعد اکران هم دارن و بعضی از فیلم‌ها نسبتاً در گیش هم خیلی موفق عمل کردن، مثلا فیلم فیلشاه فروش خیلی خوبی داشت توی گیشه، منتها به صرف در حقیقت صرف ساختن یه دونه فیلم یا چون فیلم بلند پویانمایی ساختش حداقل در یک سیستم استاندارد استودیویی که کارش در فقط تولید فیلم دو سال تمام با یه چیزی حدود 400-500 نفر پرسونل و کارمند و هنرمند و عوامل طول میکشه.
و تا این کلمه ها رو ما حذف کنیم خانم اسنعشری عزیز و این زمان رو ما یک تنفس کوتاهی حداقل این مطلب برای من جا بیفته و مجددا در خدمتتون هستیم. شنوندگان عزیز، دوستان نازنینی که تازه به برنامه ما ملحق شدین، سلام، من رو پذیرا باشین. آزیتا شاپوری هستم، مجری و کارشناس برنامه. برنامه اتاق فرهنگ که در اون به محصولات فرهنگی پرداخته میشه و همینطور اقتصاد فرهنگی که هر کدوم از این محصولات میتونن برای ما به ارمغان بیارن. مهمان بسیار نازنینی داریم، سرکار خانم خدا هست و عشری با تجربه بسیار مفید قابل توجه هم در زمینه تحصیلات در پویانمایی در داخل و خارج از کشور و هم اکنون که مدرس دانشگاه هستن و ما افتخار این رو داریم که امروز در خدمتشون باشیم. فرمودن که هر کدوم از این کارتون هایی که ما در کودکی دیدیم مثلا یه چیزی حدود 2 سال زمان میبره ساختشون و بالای 400-500 نفر فقط همکار لازم داره برای اینکه همچه خروجی داشته باشه. من حدس میزنم 400-500 نفر رو برای 2 سال در واقع حقوق و مزایا و مواجب دادن رقم بسیار کمرشکنی هست که فکر نمی کنم از عهده فرد بر بیاد. خانم اسنعشری، ممکن هست که یه فرد بتونه حالا در وضعیت فعلی خودش از بچه هایی که کار پویانمایی انجام میدن به تنهایی این کار رو انجام بده؟
نه واقعا واقعا فکر نمی کنم.
فرمودین که سرمایه گذار نیاز داریم.
سرمایه گذار نیاز داریم و بعد احتیاج هست که در حقیقت یه سیستم تولید خیلی دقیق و خیلی منظم نظارت داشته باشه روی پروسه تولید، روی روند تولید، و نیروی ماهر میخواد، نیروی ماهر متخصص که به هر حال با توجه به، یعنی این میشه گفتش که نیروی متخصص در جریان ساخته یه فیلم بلند سینمایی تخصص به دست میاره و بعد یه استدیو بعد از ساختن یه فیلم بلند میتونه از دستاوردهاش و آنچه که به دست آورده برای فیلم بعدیش هزینه کنه و در حد از برای فیلم بعد ازش استفاده کنه. ولی متاسفانه گاهی وقتا این قطع شدن روند تجربه و بعد عدم ادامه حیات بعضی از استودیوها سبب میشه همون تجربه ها از دست برن، هم اینکه سرمایه گذار هم در حقیقت از یک فیلم بلند سینمایی و متعلقاتش استفاده نکنه. یه استودیویی مثل، یعنی وقتی که پویانمایی تبدیل میشه به هنر صنعت، ما صرفا فقط با یه فیلم بلند سینمایی سر و کار نداریم، یه فیلم پویانمایی. این بازی داره، گیم کنارش طراحی میشه، لیریک موسیقی متنش و آوازاش و تصنیفاش میاد بیرون، دیزنی براش حتی پارک طراحی میکنه، لباس داره، عروسک داره، دفترچه داره، خطکش داره. اون این بخشاییه که وقتی یه فیلم پویانمایی و یه کاراکتر یه شخصیت کارتونی محبوب میشه و جا میفته، از کنارش، از کنار این رسانه میشه در واقع محصولات تبلیغی سودآور داشت و از اونها استفاده کرد. خود همین چرخه در واقع پول رو در چرخه تولید رو به سمت پیش میبره که شما هزینه میکنید، در این حال از اون طرف از حاشیهش و از کنارش پول
داره دو مرتبه دو برگشت از طریق کالای جانبی که بچه‌های انیموتور دارن تهیه میکنن در حین این که دارن به وظیفه اصلی خودشون میرسن. من میخوام شنوندای عزیز، اونایی که در واقع سرمایه سرگردان دارن و ما شانس اینو داریم که اونا الان شنونده ما باشن، خواهش کنم از حضورشون که یه مقداری بیان و به سرمایه گذاری در این زیربخش ها فکر بکنن. هم گروه بسیار زیادی از جوانان و همطور افراد مجرب و خبره ما الان وجود دارن که میتونن در این بخش فعال بشن و عوض پرداختن به مداوم به صورت فیلم های سینمایی و مداوم سرمایه گذاری برای این بخش بیان به بخش های دیگهی که رشته های بینابینی در واقع تلقی میشن بین سینما و نقاشی هم جدیتر فکر بکنیم. خانم اصلاحشری شما من بفهمید، حالا فرض بر این که یکی از این سرمایه گذاران آمد یا اینایی که قبلا این کار رو انجام دادن و این هزینه ها رو متقبل شدن، بفهمید به من که سرمایه هاشون با سود چند درصد، اینجا بانک نیست که ما بتونیم به صورت دقیق بگیم، ولی آیا امیدواری خوبی هست برای بازگشت سرمایهشون یا نه سرمایهشون همینجوری به باد میره؟ کدومشون
بستگی داره که من فهم کنم سرمایه گذار چقدر به محصولی که تولید کرده و وابسته های در قد جانبیش فکر کنه. ببینین ما فیلمی داشتیم که از لحاظ تکنیکی و فنی فیلم فوق‌العاده‌ای بود، خیلی دیر از زمان ساختش پخش و اکران شد، ولی حتی اون زمانی هم که اکران شد تقریبا بدون تبلیغ رفت و در یه زمان خیلی اکران خیلی بد، سالن خالی بود متاسفانه، و بعد خب قاعدتا متاسفانه سودی نتونست بکنه. تبلیغات و حمایت رسانه هایی که در حقیقت درگیرن روی فروش فیلم خیلی میتونه تاثیر بذاره، بیش از اندازه. برای این نمیشه گفت لزومن، یعنی مسئله فروش مستقیما ما مسئله تبلیغات و پخش نسبت داره. بنابراین میشه گفت سرمایه گذاری میتونه بیاد برای مثال 2 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنه و یه چیزی بوده 4 میلیارد تومان برگردونه، به شرط اینکه تبلیغ خوبی انجام بده و بعد بتونه از محصولات جانبی هم ساپورت کنه، ولی خب بسیار هم میتونه ضررده باشه.
خب اینطور که من از فرمایشات شما برداشت کردم این بود که بالاخره پویا نمایی مقداری در بین هنرهای دیگه محجور افتاده و زیاد بهش توجه نمیشه. ما در خود صدا سیما هم شاهد هستیم که در بخش کودک، حالا جدای بزرگسال، خیلی داره توجه میشه به بحث در واقع تئاترهای عروسکی و استفاده کردن از هنرپیشه‌های خوب و صاحب نام، و کارتون‌ها باز داره بیشتر در بخش خارجی به نمایش گذاشته میشه و فقط در ایران دوبله میشه. امیدوار هستم که این برنامه بهانه‌ای باشه برای توجه بیشتر برنامه ریزان و کسانی که کار بودجه بندی هزینه های صدا و سیما رو انجام میدن که یه در واقع مبلغ قابل توجهی هم حداقل برای پرورش ذهن کودکانمون در بخش انیمیشن و نقاشی کنار گذاشته بشه تا دوستان ما از این جهت لااقل دلگرمی داشته باشن. یا اگر اینکه ما این دلگرمی رو خودمون به خودمون دادیم و سرمایه‌گذاری رو پیدا کردیم، حداقل میکروفون ها، تریبون ها و فضای مجازی، همینطور مجلات، روزنامه های حالا چه مجازی چه غیر مجازی ما به گونه ای به این قضیه بپردازن که مخاطب خودش رو، کارتون هایی که با این زحمت ساخته میشه، انیمیشن هایی که با این زحمت ساخته میشه رو جلب بکنن. من فکر میکنم که بازی استراحت کوتاهی خدمت شما بدیم و مجدد برگردیم انشالله که شنونده های ما بیشتر بشن. دل، من در آخر برنامه باز هم سلام میکنم، سلام میکنم به کسایی که در انتهای برنامه رفیق راه ما شدن و همراه این کاروان محصولات فرهنگی دارن آهسته و پیوسته حرکت روبه جلوی خودشون رو پیدا میکنن. امروز ما در خدمت سرکار خانم هدا اثنا‌عشری بودیم، در واقع دو تا برنامه رو ما از ایشون خواهش کردیم که تشریف بیارن و در مورد مبحث بسیار بسیار شیرین پویانمایی صحبت کنن، بحثی که همه ما در کودکی و اکنون باش خاطره داریم، انیمیشن های مختلف داخلی و خارجی. سرکار خانم اثنا‌عشری سر صحبت داشتن و گله از اینکه ما می توانیم در بحث پویانمایی سرمایه گذاری بیشتری رو در داخل توسط ارگانهای دولتی به خودمون جلب بکنیم. این یک زنگ بود که در توسط این برنامه به صدا در اومد که امیدوار هستم که دوستان عزیز صدای اون رو بشنون، این جرسی که این کاروان داره با خودش حرکت میده. خانم اثنا‌عشری برای جمع‌بندی نهایی بفرمایید برای دخترها و پسرای ما که احیانا این برنامه رو میخوان شروع بکنن یا عزیزانی که شروع کردن و کمی دیگه خسته شدن و دل زده، یه سری فرمایشات بفرمایید که روحیه بده به بچه‌های ما و شنوندگان عزیزی که دارن برنامه ما رو میشنون، یه نگاه جدی‌تری به بخش پویانمایی داشته باشن.
علیرغم همه مشکلاتی که وجود داره، به هر حال انیمیشن، رسانه انیمیشن یا پویانمایی رسانه خیلی بیانگرا و روایتگریه و به دلیل اینکه سرشار از فانتزی و خلق بی حد و حصره، بنابراین اینجا وجود داره که هر کسی هر آنچه که میتونه فکر کنه و تصور کنه رو به تصویر بکشه و در قالب تکنیک های مختلف. یعنی میتونم بگم شما هنوز حتی اگر امسال تشریف ببرین جشنواره فیلم روش و جشنواره فیلم کوتاه پیش رو هستن، همینطور جشنواره فیلم اصفهان که اینا همشون بخشای فیلم پویانمایی دارن، با قطعیت میتونم بگم، حتی هنوز فیلم ها رو ندیدم ولی با قطعیت میتونم بهتون بگم، شما اگه تشریف ببرین جشنواره حتما فیلم های کوتاه پویانمایی میبینین که باید فکر کنین دقیقاً با فکر کنین با چه تکنیکی ساخته شده، به خاطر اینکه هنوز فضای انیمیشن به قدری فضای سیال و فضای منعطفیه که شما میتونین هر روز به یه خلق جدید برسین و از طراحان و نقاشان و مدل سازا، چه مدل سازای دستی، کسانی که عروسک میسازن، کسانی که تراشکارن، کسانی که کارشون آیتیه، یعنی انقدر کسانی که درگیر یه فیلم انیمیشن میشن، انقدر تخصصهای مختلف
دقیقاً
نورپرداز برای فیلم عروسکی ما احتیاج داریم که نورپرداز داشته باشیم، تصویر بردار داشته باشیم و حالا بشیده تکفیم فیلم برداری میکنیم. به هر حال فضای کار خیلی زیادی فراهم هست و اگر کسی انقدر عاشق باشه که سختی ها رو دووم بیاره، به هر حال من فکر میکنم در نهایت میتونه امیدوار باشه که نتیجه کار بسیار بسیار لذت بخشه.
خیلی متشکرم سرکار خانم اثنا‌عشری، بسیار استفاده کردیم از محضر جنابالی که هم داخل کشور در واقع سالهاست به بحث تدریس میپردازید و هم در خارج از کشور دستی بر آتش داشتید و در فیلم های در ساخت فیلم های انیمیشن کمکی بودید و نام‌آوری هستیم. من متشکر هستم، قبول زحمت کردید و امیدوار هستم که واقعا شکافی که شما بهش اشاره کردید و به نظر من همین شکاف بسیار عمیق میاد بین فیلم های سینمایی و ساخته های رادیویی و چیزهایی که از این دست در صدا و سیما بهش پرداخته میشه، امیدوار هستم که از این حالت غربت و مهجوریت این رشته به در آید و به عنوان رشته که میتونه هم کارآفرین باشه و هم کنار کارآفرین بودن خودش میتواند ایجاد درآمد قابل توجهی برای جوانها و افراد خبره این مرز و بوم داشته باشه توجه بیشتر از پیش داشته باشیم. از خانم حقوردی عزیز بسیار متشکر هستم که تلاش میکنن محصولات فرهنگی رو ما به اطلاع شنوندگان عزیزمون برسونیم. از برادر جناب آقای مرادی متشکر هستم که زحمت صدا برداری برنامه ما رو به عهده داشتن. تا برنامه آینده شنبه دیگه ساعت 8:30 صبح شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوار هستم که به خاطرتون بمونه و دنبال کنید برنامه های ما رو. موفق و پیروز باشید.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین ما، حسین ما حسین دست و پا زده در خون.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
8:57 دقیقه است. اینجا رادیو فرهنگ. زندگی را از طبیعت بیاموزیم، چون ابر با کرامت، چون بید متواضع، چون سرو راست قامت، چون صنوبر صبور، چون بلوط مقاوم، چون خورشید با سخاوت، چون رود روان، چون چشمه زلال. اندیشه را به پرورانید به همان اندازه شکوفا می شود.